أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل أجله،
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. خب بحث کبروی رو فرمودن که آیا این شخص خودش در اعمال شخص خودش میتواند از اجتهاد متوسط استفاده کنه، لااقل ناظر به مسائل اصولی، در مسائل اصولی از کسی تقلید بکند، حالا یا در همش یا در بعضیش، و در مسائل فقهی خودش استنباط بکنه. فرمودن که بله، مانعی نداره و ادله تقلید هم شامل این میشود. باز در ادامه بحث کبروی، بخش دومش، قسم دومش، این که آیا دیگران میتوانند از مجتهد متوسط تقلید بکنن یا نه، اینجا نظر مبارکشون است که نه خیر، نمیتونن. میگیم چرا نمیشود از مجتهد متوسط تقلید کرد؟ میگن برای اینکه او خودش مقلده، ما دلیلی نداریم که از مقلد بشود تقلید کرد. اگر جسارت نباشد، این ضرب المثل دیگه، طبیعتاً ضرب المثل نمیشه تغییرش داد. این ضرب المثل است که کوری عصاکش کور دیگر بود، این همینه، این خودش بنده خدا ره به جایی نمیبرد. حالا بخواد تو که دیگه ما دلیلی بر تقلید از مقلد نداریم. کسی میگه آقا این مقلد نیست، این خودش دارد اجتهاد میکنه در فقه، خودش داره استنباط میکنه، خودش داره اجتهاد میکنه. ایشون میفرمان که نتیجه تابع اخص مقدمت اینه، به هر حال درست در فقه داره خودش استنباط میکنه، اما در اصول داره تقلید میکنه، فلذا این بالمعال به نتیجه این مقلد به حساب میاد، و طبیعتا ما دلیلی بر جواز تقلید از مقلد نداریم. خب این بیان کبروی. پس بیان کبروی دو قسمش رو فرمودن، مشخص شد. اما بریم بحث صغروی، بحث مصداقی. آیا در خارج هم عیناً خارجاً کسی هست که اینطور باشد، که مثلا قادر بر استنباط فروع فقهیه باشد اما نسبت مسائل اصولی قادر نباشد؟ همینجا تذکر بدیم که ایشان تعریفشون از اجتهاد تعریف ملکی هستش، یعنی الاجتهاد و ملکتون اینطور تعریف میکنند، نه الاجتهاد و فعلون اینطور تعریف نمیکنند. عرض میکردون که الاجتهاد و ملکتون، چون اینطور میگن همش بحث بر سر قدرت و تمکن و امکان و توانایی و اینهاست، نه اینکه بالفعل اجتهاد کرده باشد یا نه، اینکه توانایی داشته باشد. خب دیگر از این بحث خیلی تکرار میشود مثلا دیگه، کسی که توانایی دارد، قدرت دارد، تمکن دارد از استنباط بفرمایید که فروع فقهیه، این بگیم که در مسائل اصولیه چنین قدرتی نداشته باشد و نتواند که در مسائل اصولی بفرمایید که اجتهاد بکنند. ایشون میفرمایند که تحقیق این است که نخیر، این صغرایی ندارد، ما نداریم کسی که از ملکه استنباط در فروع فقهیه برخوردار باشد اما از ملکه استنباط در مسائل اصولی برخوردار نباشد. این بفرمایید که وقوع ندارد و وجود خارجی ندارد. لقائل ان یقول، که شما خودتون قائل به تجزی شدید، آن جناب آیت الله خویی، شما من القائلین به تجزی، شما قائل به تجزی در اجتهاد هستید. خب اینم یه نوع تجزیه، در یک سری از مسائل ملکه استنباط دارد، اون میشه مسائل فقهیه، در یک سری از مسائل ندارد، میشه مسائل اصولیه، تجزیه دیگه، چه فرق داره؟ ایشون پاسخ میدن نه، اون تجزیه که ما میگفتیم هر مسئله، مسئله فقهی با مسئله فقهی دیگر تنجیده میشد، یعنی به این بیان که من توانایی استنباط این مسئله فقهی رو باید داشته باشم از صفر تا صدش، یعنی از مبنای اصولی گرفته بیا تا سایر مبانی تا برسد به حکم فقهی. در این مسئله فقهی من توانایی استنباط دارم، در مسئله فقهی دیگه توانایی استنباط ندارم، وقت میشه مجتهد متجزی. در واقع بخشی از دلیل این که ما تجزع رو میپذیرفتیم در اجتهاد، از جناب آیت الله خویی دارم عرض میکنم، بخشی از دلیل این که ما تجزع در اجتهاد رو میپذیرفتیم همین بود که اون مسئله اصولی که مبنای استنباط حکم این مسئله فقهی بود اون مشکل بود، من اونو بلد نبودم، لذا نمیتونستم این مسئله فقهی رو استنباط بکنم، لذا میگفتم توانای استنباط این مسئله ندارم. اما اون مسئله فقهی دیگه مبنای اصولیش آسان بود، مثلا فرض بفرمایید من اون غلط بودم مبنا رو، در نتیجه با استفاده از اون مبنا میتوانستم این مسئله فقهی رو چی استنباط بکنم. پس ما بگیم که تجزی که مطرح شد که ما گفتیم تجزی میشود، بل التجزع امر لابد منه، بالاخره عادتاً، البته عادتاً ما بگیم که محال عادی است که کسی مجتهد مطلق بشود اما از مرحله تجزی عبور نکرده باشه. کل مجتهد مطلق عادتاً هر منظرتون که مسبوق ها به تجزی، قبلا متجزی بوده، مجتهد متجزی بوده، بعدا مطلق شده است. البته عادتا ایشون فرضاً نگفتن حالا عقلا محالات، اما عادتا اینطوره دیگه، قسم خاطرتون که. لذا ایشون میفرمان که اون تجزی رو بعد ما اونو قبول داریم، اما اون اینطور بودش که از ابتدا تا انتها رو شما در یک مسئله، از ابتدا که میگن از مبانی و قواعد اصولی در یک مسئله بلدی ها میری تا انتهاش تا حکم فرعی هم استخراج میکنیم، در یک مسئله دیگه نمیتوانی، وقت میشه متجزی. نه این جایی که شما مثلا مبانی رو نمیدونی تقلید میکنی، بعد نتایج رو مثلا نتیجه که نگیم، مثلا فرضون که فقه که بر اساس اون مبانی مبتنی شده است رو میتوانیم استنباط بکنی، این نمیشود. حالا اولا، ثانیا این که واقعا شما میتوانید کسی پیدا بکنی که توانایی و ملکه استنباط فروع فقهیه رو داشته باشه اما توانایی استنباط مسائل اصول نداشته باشه، با وجود این که مسائل فقهی حالا یا بگیم به لحاظ صعوبت و سهولت برابر است با مسائل اصولی یا اصعبه، سختره. ما در اصول چیزی میگیم، بعد میخوایم بریم تو فقه اینو تطبیق بکنیم و اجرا بکنیم، پدر صاحب بچه در میاد، خیلی سخته. بعضی آقایون در فقه اصلا از بس گیر میکنن برمیگن تو اصول تجدید نظر میکنن که آقا این یه جای کار میلنگه در نمیاد، این از اون خطی که ما درست اون مبنا رو اتخاذ کردیم اون نمیشه، کار پیش نمیره اصلا با اون مبنا، باز برمیگردن رجوع میکنن تعدیل میکنن مبنایی که قبلا اتخاذ کرده بودن، تعدیل میکنن اصلاح میکنن برمیگردن رجوع میکنن. خب اینطور ایشون میفرمان که ما بگیم اجتهاد در احکام شرعی فرعی، این عرض محضرتون که این اسهل از احون از اجتهاد در مسائل اصولی نیست، و چون که صد آمد نود هم پیش ماست، کسی که توانایی اجتهاد در فروع فقهیه رو داشته باشد توانایی اجتهاد در بفرمایید که مسائل اصولیه رو هم دارد. خیلی خوب، این مطلبی که اینجا می فرمایند. اما حالا آیا ادله این رو شامل می شود یا شامل نمی شود؟ مثلا اگر این آدم بخواد تقلید بکنه، ایشون میگن که از محضر مبارکتون که یه نکته دیگه که اینجا وجود دارد این است که این شخصی که ملکه استنباط دارد، این شخصی که ملکه استنباط دارد و توانای استنباط دارد، آیا این اصلا حق تقلید دارد یا ندارد؟ ما مبنای خودمون رو عرض کردیم، ما قبلا گفتیم مانعی نداره کسی ملکه استنباط دارن اما استنباط نکنه، اجتهاد نکنه، ولی مبنای آیت الله خویی این نیست. مبنای آیت الله خویی این است که اگر کسی ملکه استنباط دارد باید از این ملکش استفاده بکنه و بره اجتهاد بکنه. حق ندارد که فرض بفرمایید بخواد تقلید بکنه یا بخواهد که مثلا، حالا احتیاط مانعی نداره اما تقلید لاقل حق نداره بکنه. لذا ایشون یک به یک بررسی میکنن، میگن آقا این آیه نفر، اما آیه النفر فلانها دلت على حجیه انذار المنذر بالاضافه الى من لا يتمكن. ببین همه صحبت از تمکنه، صحبت از قدرته، صحبت از ملکه است. نشون فضای بحثشون همش ملکی هست، ملکه تون اجتهاد مد نظرشون هست. نظر مثلتون که بله بالاضافت الى من لا يتمکن من التفقه في الدین دون من هو مثل المنذر في القدرة على التفقه بالانذار، نه کسی که مثل همچین منذریست که این آدم قدرت و تفقه انذار دارد فقط نرفته که مسائل اصول استخراج بکنه، شامل این نمیشه. آیه سوال باز ایشون همین میگن، و اما آیه سوال فلانها على تقدیر دلالتها انما تدل على حجیت جواب العالم لمن ليس له سبیل الى التعلم غیر السؤال، کسی که به جز سوال دیگه راهی ندارد برای تعلم، میگه به این جواب بده. اما آقای یه وقتی چیزی گفته بود خطاب به یکی از اساتید که تنبل برو اجتهاد کن، از نظرتون که آقای اشکال کرده بود که این مسائل در دین نیست، او آقا جواب بود خیلی جوابش تون بود، البته خیلی توهین آمیز بود، خطاب کرد که آقا تنبل برو اجتهاد کن، از نظرتون که یعنی چی میگه نیست، برو بررسی کن پیدا کن. حالا منظور این که اینم طرف سوال میکنه که افتونا ماجورین مثلا، ها سوال دارم من فتوا بده، اینا میگه تنبل برو اجتهاد کن، خود ملکه تو استنباط داری، ملکه تو اجتهاد داری، یعنی چه سوال میکنی؟ ها آیت السؤال این انما تدل على حجیت جواب العالم لمن ليس له سبيل الا التعلم غير السؤال ولم تدل على حجیته بالاضافه الى من يتمكن من التعلم بالاجتهاد، کسی که میتونه تعلم پیدا کنه به واسطه اجتهاد، آیه سوال بگیم شامل این نمیشه. اما روایات چطور میفهمن که قدر متیقن از مدالیل این روایاتی هم که داریم حجیت فتوای فقیه هست بر کسی که على من لا يتمكن من تحصیل علم بالواقع، کسی که تمکن ندارد از اینکه تحصیل علم بکند نسبت به واقع. خب اینم روایات، و کذلک السیره لعدم جریانها فی من یتمکن من تحصیل العلم بنفسه، سیره هم سیره عقلایی هم شامل کسی نمی شود که خودش میتونه به شخصه بره از مثلا موحدین که علم به واقع تحصیل بکنه. لذا طبیب نسبت به بیماری خودش یا بیماری اولادش مثلا چیزهای از این قبیل، او خودش میدونه راه حل چیه، و مرموهای خوبی میگن که ما سراغ نداریم که طبیبی از اون خاطرون که برای بیماری هاش به طبیب دیگر رجوع بکنه یا افراد رو ارجاع بده به دیگران. میگم خودم طبیبم مثلا متخصصم، میفهمم باید چه کار کرد. بعد منظرتون که بله این هم حق ندارد که وقتی صاحب الملکه هستش تقلید بکنه، بعدم برای اینکه دیگه حالا تیر خلاص هم زده باشن دیگه مطلب تمام باشد، استنادم میکنن به قول شیخ اعظم انصاری که ایشون ادعای اجماع فرمودن که چنین شخصی اجماع داریم بر عدم جواز تقلید برای همچین هر شخصی. خب حالا میگیم خلاصت الکلام چی شد بالاخره، نتیجه چی هست، شما چه نتیجه میگیرین؟ ایشون میگن متحصله از این مطالبی که ما گفتیم این است که تقلید در مسائل اصولیه مطلقاً جایز نیست، تقلید مطلقاً جایز نیست. از مطالبتون که چرا؟ میفرمان اگر این تمکن داشته باشد از اجتهاد در احکام فرعیه، ما میدانیم که انفکاکی میان اجتهاد در مسائل اصولیه و مسائل فرعیه وجود ندارد، فروع فقهیه وجود ندارد، انفکاکی بینش نیست. اگر این توانست اینا رو اجتهاد بکنه اونا رو میتونه، اونا رو میتونه، از محضر مبارکتون که، و اینطور نیستش که اینا از هم دیگه منفک باشن. واجد الملکه میتونه در هر دوش استنباط بکنه و این هم موظف است که این کار رو انجام بده. میفرمان وقد عرفت ان واجد الملکه ليس له التقليد فيما يتمكن من الاجتهاد فيه، حق تقلید نداره. تو که توانایی داری در فروع فقهیه استنباط بکنی، از منظر مبارکتون که چطور میگی در مسائل اصولی نمیتونم؟ حتما میتونی، و وقتی در مسائل اصولی تمکن از اجتهاد و استنباط داشتی، وظیفت اینه که اجتهاد و استنباط بکنی، حق تقلید نداری. این علل مبنا هست دیگه، طبق مبنای ایشون و البته بعضی بزرگان دیگه مطلب به همین صورت هست. از منظرتون که اما اگر میگید که نه من در احکام فرعیه هم نمیتونم تقلید بکنم، یا راستش رو بخواید بین خودمون باشه، من تو فروعش هم نمیتونم نمیتونم اجتهاد بکنم، چه رسد به اصول. میخواد تو عامی هستی اصلا، به تو چه ربطی داره که در مسائل اصولی بخوای تقلید کنی یا تقلید نکنی؟ تو چه ربطی داره؟ برو زندگی تو بکن. هر مسئله که میفرمان که و اما مع العجز عن الاجتهاد از محضر مورتین فی الاحکام الفرعیه، اگر عاجزه فلانه لا يترتب اي فائده على التقليد في المسائل الاصوليه حين اذا هیچ فائده مترتب نمیشه. خب مثلا مرحوم آقای خویی در اینجا تمام شد ها. مرحوم آیت الله حکیم هم این مطلب پایانی آقای خویی در واقع به نوع اشاره به بیان آقای حکیم در مستمسک عروه هم هست. مرحوم آقای حکیم هم اینجا کوتاه یه مطلبی دارن، مطلبشون همینه، ذیل مسائل اصول فقه. میفرمان که چرا تقلید در اینجا مطرح نیست؟ میفرمان که لخروجها عن محل الابتلاء للعوام المقلدین، عوامی که مقلد هستن اینا مورد ابتلاشون نیست تا بخوان تقلید بکنن در مسائل اصولی، به اونا اصلا چه ربطی داره مسائل اصولیه رو، ارتباطی به اونها پیدا نمیکنه، از محل ابتلا اونها چی آقا خارج هست. اول منظورتون که بعد میگن فلو فرض کونها محلا للابتلا، یا آب چطور میشه مسائل اصولی محل ابتلاء عوام قرار بگیره؟ میگن ولو به توسط نذر. مثلا کسی بگه که خدا اگر حاجت من رو بده، من میرم در اصول مثلا مسائل اصولی رو بررسی میکنم، مثلا این چطور بود است که خیلی نذر مشکلیه، ولی به هر حال ولو به توسط نذر و نحوه لم یکن مانع من عموم ادله التقلید لها، ایشون میگن که مانعی از این نیست که ما بگیم که میشه در این تقلید کرد. خب حالا من ادامه مطلب آی حکیم رو فعلا بذارم کنار، بریم سراغ مطلب ببینیم که چقدرشو میشه بررسی کنیم و به کجا میرسیم در بیانات مرحوم خویی که طولانی هم بود اما چون حاوی نکات مهمی بود و اون چه که ما میخواستیم بگیم رو در واقع در بیان ایشون بود، لذا مطلب ایشون رو به تفصیل ما از نظر گذروندیم. حالا بریم ببینیم که چی میفهمیم و چی کار باید کرد با بیان ایشون. خب ایشون کما اینکه دیدید اول از همه آمدن تقسیم کردن، گفتن آقا این مبادی اجتهاد یکی اصوله، یکی هم لغت و رجاله، چون مبادی اجتهاد همین ستا میدونن دیگه، از مخاطبین که اینا با هم دیگه فرق میکنه. فرمودن در علوم ادبیات و لغت و رجال اینجور مسائل اینجا جای تقلید نیست. میگیم چرا؟ میفرمان که اینا نه از قبیل تفقه در دینه که مشمول آیه شریفه باشد، نه از قبیل معالم دینه که مشمول روایات باشد، و نه بفرمایید که از امور حدسی و از امور نظری محتاج استنباط و استدلال و بفرمایید که تدقیق، بلکه از امور حسیه. برو ببین، برو ببین متوجه میشی، برو بپرس، مثلا یعنی در میان اهل لغت مثلا حضور پیدا کن، ازشون بپرس شما اینو کلمه رو در چه معنایی به کار میبرید، اونا بهت خبر میدن. مثلا از امور حسی هست و اساسا سیره عقلایی چنین معنایی رو چنین حالتی رو شامل نمیشه. خب به نظر میاد که بشود در استدلال ایشون در اینجا خدشه کرد. ببینید وقتی ما میگیم تفقه در دین، مراد چی از تفقه در دین؟ به هر حال من الان میخوام این آیه شریفه رو بررسی بکنم ها؟ میخوام این آیه شریفه رو بررسی بکنم، باید بفهمم معانی کلماتی که تو این آیه به کار رفته چیه یا نباید بفهمم؟ یک کلمه آمده فتیممو صعیدا طیبا، آیا این صعید تراب و مثلا رمل یا مطلق وجه الارض؟ مثلا من بفهمم نه بفهمم، اما مثلا وقتی که کلمات دیگری که در این آیات و روایات آمده من اینها رو متوجه بشم و منان متوجه بشم، مسائل صرفی و نحوی که در این آیات و روایات هست من اینها رو بدانم یا نباید بدانم؟ هر محضر مبارکتون که اینا رو باید بدانم. اینها اگر شما مرادتون از تفقه، آخه شما چی میخواید بگید تفقه؟ یعنی فقط و فقط اون حکم نهایی، اون که نتیجه تفقهه. پس من یه مسیری رو باید طی کنم تا به اون برسم، به اون حکم نهایی. این مسیری که باید طی بکنم از بررسی لغت شروع میشود، نکات صرفی و نحوی دارد، همه اینا رو دارد. همه جز تفقه دید. تفقه مگه همه اینا مقدمات کاره؟ مقدمات هم از مقدمات قریبه هم هست، اتفاقا بعیده هم نیستش، خود نزدیکه بکن. من اگر مثلا من دارم آیه شریفه رو بررسی میکنم ببینم معنای این کلمه در آیه شریفه چیه، کسی به من میگه داری چی کار میکنی، من بگم تفقه دارم میکنم، این صحت سلب داره. این هم مذارتون که نمیشه بفهمید که منع حمل دارد مثلا، اینطوره نمیشه ما اینو بگیم که داره تفقه میکنه، میگه نه تو تفقه نمیکنی، مثلا داری چه میتونی لغت بازی میکنی، اصلا مثلا مبارکه تو مشغول لغت نام بازی هستی، نه آقا من تفقه میکنم، بیکار که نیستم لغت نام رجوع بکنم که دارم معنای این آیه رو در میارم، میخوام بینم خدا تو این آیه چی فرموده، لذا اینم شامل هست، اینم دربر میگیرد. مضافاً بر این که ما در علم اصول مثلا بحث میکنیم که آیا جمله شرطیه دارای مفهوم مخالف هست یا نه، اذا جاءک زیدون فاکرمه و اذا لم یجئک هیچی، مثلا دقت بکنید چه عرض میکنم، آیا جمله شرطیه مفهوم دارد یا ندارد. خب چه فرقی است بین ظهور جمله شرطیه در فلان معنا، ظهور صيغه امر در مثلا فرض فرض که وجوب یا چیزای از این قبیل، چه فرقی است بین این و ظهور اون کلمات در اون معانی؟ خب اگر شما بفرمایید که رابطه لغت و صرف و نحو با آنچه که ما در تفقه در دین استفاده می‌کنیم رابطه عموم و خصوص من وجه هست، ما می‌پذیریم. ما نمیگیم هر کار لغوی و هر کار ادبی این از قبیل تفقه در دینه، نه، ولی به مقداری که ما در مقام تفقه به لغت و ادب نیاز داریم، به همون مقدار، مازاد نه، به همون مقداری که ما نیاز داریم، این مشمول عنوان ارمحضرتون که تفقه چی آقا هست، این عنوان اینو چی دربر میگیرد، تفاوتی نمی کنه، تفقه مقدماتی داره، ما اگر این مقدمات رو طی نکنیم به اونجا نمیرسیم، فلذا عنوان تفقه بر این صدق میکنه. حالا عنوان مثلا فرض کنم که حلال و حرام، چون نه که حلال و حرام نیست مثلا معنای لغت خیر بود، معالم دین، معالم دین هم اگر ما مقدمات را زمیمه کردیم عنوان عامی برای معالم دین در نظر گرفتیم، این میتونه شامل بشه. مضافاً بر این که آیا اهل بیت علیهم السلام که معالم دین رو بیان فرمودن در روایات آمده، در مقام بیان بودن، در مقام تعیین بودن که فقط و فقط معالم دین اینجا میشود تقلید کرد؟ نه، محل سوال، محل ابتلا معالم دین بوده، هر محضرتون که اینا معالم دین رو فرمودن، به معالم دین اشاره کردن، اما این نفی ما ادای این رو چیزی نمی کنن. و اگر ما از دلیل دیگر توانستیم جواز تقلید در این امور رو همچنان مطرح بکنیم و اثبات بکنیم، روایات مانع ما نیست، یعنی روایات ساکت از این جهت هستش، نظری به این ندارد که ما در لغت بتونیم این کار انجام بدیم یا نه. بریم سراغ سیره، سراغ سیره بریم، سیره عقلاییه. ببینید در سیره عقلاییه، حالا لو کننا فرضنا که شما درست میفرمایید در امور محسوسه اینجا عقلا تقلید نمی کنن، بفهمید که خبر میگیرند، میگه شما در فلان جلسه حضور داشتی، شما در فلان جلسه حضور... چی گفتن آقای فلان، چی گفت آقای فلان، چی گفت، اینم اخبار میکنن، اجتهاد خود رو که نمیخواد که، گاهی حتی میپرسه، میگه آقا واقعا اینو گفت یا برداشته تو اینه، آخه بخواد برداشت طرف مثلا برداشت اونجا بوده، میگه اینم منظورش این بود، خب تو از کجا اینو میگه، گفت اینو یا برداشت تو، اگر گفته باشد خب میگه خود میپذیرم، اما اگر برداشت بشه میگم برداشت باشه برای خودت، اونو من کاری ندارم، نظر توه، به نظر من شاید اینطور چی نباشد. فلذا در این جور امور ما بپذیریم سلمنا که در امور محسوسه، محضر مبارکتون که در امور محسوسه در اینجا جای تقلید نیست، لکن شما میفرمایید فقط در اموری که محل تدقیق، محل بفرمایید که بررسی و استدلال و محل استنباط، در جای تقلیده. ما عرض میکنیم اتفاقا لغت و این قواعد، محضر مبارکتون که، و این قواعد و لغت اتفاقا محل بررسی و تدقیق و اعمال نظر و استنباط و استدلال. چرا؟ برای این که کم من موضوع محسوس که در یک زمانی این محسوس بوده یا برای طائفه خاصه محسوس بوده، برای سایرین بفرمایید که نه جنبه استنباطی و استدلالی پیدا میکنه. بله اون کسانی که در زمان صدور روایات، در زمان نزول قرآن، در اون ابتدای امر بودن، اونها در جو لغت عربی زندگی میکردن، برای اونها بفرمایید که محسوس بوده. اونا تو جو، در اون فضا، در اون بیئه داشتن زندگی میکردن، ها، جو لغت عربی، در اون جو لغت عربی داشتن زندگی میکردن. خب برای ما چی؟ برای ما اینطور نیست. ما برای این که بفهمیم آیا این کلمه ظهور در این معنا دارد، دال بر این معنا هست یا نه، ما خیلی باید بررسی بکنیم، خیلی باید دقت بکنیم. جای استدلال داره، جای استنباط داره. خود لغوی ها اقوالشون مختلفه، ما راهی به اون زمان نداریم. ما اقوال لغویین رو میبینیم، استعمال این کلمه در قرآن رو میبینیم، استعمال این کلمه در روایات رو میبینیم، قرائن دیگر رو تجمیع میکنیم، میاریم در مجموع یه نکته ای رو میتونیم جا استنباط بکنیم. مسئله استنباطیه، مسئله اجتهادیه. برای ما، نسبت ما اینطور شده است. پس اگرم محسوس بوده است، الان برای ما ساره از منظرتون که نظرین محتاجن الى تدقیق والاستدلال والاستنباط، ولو کانه مثلا محسوسا فل قدیم. برای ما دیگه اینطور شده است، ما راهی نداریم، راهی نداریم برای از منظرتون کشف این مطالب. خب همین مطالبی که عرض کردیم در رجال هم میشود طرح بشود. رجال هم ما که سوال نمی کنیم از وثاقت و عدم وثاقت یک مثلا فرد بفرمایید که شخصی مثلا که اون وقت بوده یا نبوده، هیچ روایتی هم نقل نکرده، به ما چه ربطی داره؟ ها فلان شخصی بوده در اون زمان زندگی میکرده، هیچ روایتی هم ازش نقل نشده، خب ما چیکارش از منظر مبارکتون که به ما ربطی نداره. ما دنبال وثاقت و عدم وثاقت کی هستیم؟ کسی که روایتی نقل کرده باشه برای ما. و ما برای این که بخوایم از روایت او استفاده بکنیم در تفقه در دین، باید وثاقت و عدم وثاقت او برای ما چه آقا؟ واضح بشه. حالا از دلالت آیات و روایت که بگذاریم، از طرف نکته‌ای هم اینجا وجود دارد، آیا در جای خودش اصلا دلالت این آیات و روایات بر تقلید و رد میکنن؟ میگن الا ولاوت همین سیرت مثلا در همه نبر بعضی هر منظر چون که حال دوباره توی اینجا آمدن با آیات روایات استناد بکنن، این دیگه خورده زور بر میداره. اما حالا دقت بکنی چه ارز میکنم، خود شما هم که میگید دلیل اصلی بر جواز تقلید سیره هستش، اگر برای کسی که در زمان اهل بیت بوده، در زمان روات بوده، فهم این که فلان راوی دقتون املا این جنبه محسوس داشته، میخواد شما الان عدالت رو کشف بکنید، شما چجور عدالت رو کشف میکنید؟ مدتی با شخص معاشرت پیدا میکنید، یه سفری با هم دیگه میرید، خیلی خوب در سفر، در اون مسافرتی که با هم میرید، میفهمید این چجور آدمیه، چه اهل ارمغتون، چه مسائلی هستش، یا نه مدتی با اون معاشرت میکنید، بعد از مدتی معاشرت حکم میکنید به عدالت رو، میگید نه من دیدم که انا لا نعلم منه الا خیرا، خیلی انسان خوبی هست، هر چه ما دیدیم از این خیر و خوبی بوده. خب این محسوسه برای کی؟ برای کسی که در زمان روات زندگی میکرده. اما برای ما چی؟ ما راهی نداریم، ما راهی به اون نداریم. میخواد میکنی چی عرض بکنم؟ بله اخبار عن حسن باشد، اخبار عن حسن باشد، بفرمایید که معنعن باشد، شرایط خبر واحد داشته باشد، ما خبر واحد در موضوعات حجت بدانیم، سلم نامون اخبار میپذیریم. اما اگر خود مخبرین، خود این بفرمایید که کتب رجالی امثال زارک، اینا خودشون با هم دیگه اختلاف داشت، بعضی از این رباتی هم که اونجا نام میبرن اصلا اونو دسترسی نداشتن بهشون و بر اساس همین استنباطات و مسائلی از این قبیل مطرح کردن. خب این باز برای ما جنبه نظری، استدلالی و استنباطی پیدا میکنن. حقیقتا هم اینطور هستا، یعنی حقیقتا خود مرحوم آیت الله خویی هم این کار انجام، دیگران هم این کار میکنن. حالا یه نقضی هم از کلام خود ایشون ما بخوایم استفاده بکنیم، البته این نقض جدی نیست، ولی حالا میشه تا یهود استفاده کرد، و اون این که شما میگید در این مسائل جواز تقلید وجود نداره، میگیم پس چیکار باید بکنیم؟ میگه باید خود اجتهاد بکن. پس این مسئله اجتهادیه، ها؟ مسئله اجتهادیه دیگه. شما میگید که این آقا این جواز تقلید نیست، میگه خب پس چیکار باید بکنم؟ خدای تو لای خویی خود شما چیکار میکنید؟ خود ایشون معجم الرجال داره، تو معجم الرجال چه کار کرده؟ ها فقط حکایت کرده، اخباره یا اجتهاد کرده؟ اجتهاد کرده. مضافاً بر این که ما قبلاً هم عرض کردیم، قبلاً هم این نکته رو عرض کردیم که عمده کار یک مجتهد و فقیه برای علم رجال در اون به فهم کلیات علم رجاله. اونجا در کلیات علم رجال شما اصحاب اجماع رو قبول دارید یا قبول ندارید، اصحاب تسلیه رو قبول دارید یا ندارید، اینا مسائل مطرح و همه قبول دارن اجتهادیه، اینا اجتهادیه از محضر مبارکتون که و غیر از اجتهاد ما راهی نداریم به این. خب وقتی اجتهادی شد تقلیدی هم میتونه باشه، تقلیدی هم میتونه باشه از محضر مبارکتون که. خب پس ما اینطور بگیم که این مطلب ایشون رو در اینجا ما نمیتونیم بپذیریم. خب البته بعضی از مسائل هست که میگید که اینا از واضحات لغته، از واضحات قواعد ادبیه. ما همچنان که قبلا عرض کردیم در ضروریات، در قطعیات نه جای اجتهاد است نه جای تقلید، اینجا هم همینو میگیم. بله ضروریات لغت، ضروریات صرف و نحو، قطعیاتش، یقینیاتش، اینا نه جای اجتهاده نه جای تقلیده، نیاز اصلا نداره، همه میدونن، همه میدونن که این از محضر مبارکتون که معنای این کلمه چیه. محضر مبارکتون که الان کسی هست بین ما مثلا شک داشته باشد در معنای کلمه الله، نه اون معنای حقیقی، نه لااقل ما میدونیم که الله هم فارسی بخوایم بگیم خدا دیگه، دقت میکنی چه عرض میکنم، بگیم نکنه الله مثلا تو این عبارت منظور نفر دیگه ای باشه، یا نه الله اللهه. از محضر مبارکتون که با هاکذا این همه کلمات دیگری که ما معانی اینها رو میدونیم، الذین مثلا معناشو اجمالا میدونیم دیگه، با هاکذا از محضر مبارکتون که بعضی از ضروریات یا از قطعیات خوب در اینها درسته، جای تقلید نیست، جای اجتهاد هم نیست، جای اجتهاد هم نیست، جای اجتهاد نداره. بعضی از موارد هستش که عنایت بفرمایید اینا در لغت مطرح شده، در صرف و نحو مطرح شده، در قواعد مطرح شده است، الا اینکه دقتی میخواد. من اگه بشه این مثال رو تو چند دقیقه خدمتون عرض بکنم خیلی خوب هستش که حالا تا پایان وقت فرصت داریم. من این مثالی براتون بزنم. ببینید شیخ اعظم انصاری در کتاب مکاسب، در اونجا کتاب البیع جلد سوم صفحه 481، در بحث رد فعلی عقد فضولی به وسیله مالک، یعنی مالک یه عملی انجام بدهد، یه فعلی از او صادر بشود که این فعل حمله بر رد عقد فضولی باشه. آخه یه وقت است که طرف بگه آقا این عقد فضولی که تو انجام دادی من قبول ندارم، خیلی خوب. یه وقت است نه حرف نمیزنه اما یه عملی انجام میدهد که نشون میده که اونو قبول نداره. فرض بفرمایید که طرف میاد بهش خبر میده، میگه آقا من این مثلا فرض این کتاب شما رو بردم به یه نفر فروختم، مثلا به یه نفری فروختم، ها این هم حرف باو نمیزنه، همون زمان کتابش رو به یه نفر دیگه میفروشه. دقت میکنید که این رد فعلیه دیگه، رد عملی هستش. در اون مسئله ایشون موردی رو بیان میکنه که مالک یه عملی رو انجام میده که مال رو از ملک او خارج نمیکنه، مثلا مبیع به بیع فضولی رو در معرض بیع میقرار میده، در معنی فروختا مبیعی که به بیع فضولی فروخته شده مثلا اینو خودش هم میاره میذاره روی اون مثلا فرسون چی میگید جایی که بله اون دخلش هر اونجا میذاره رو اونجا که در معرض فروش قرار میده، یه همچین کاری میکنه، یا بر روی اون یک بیع فاسد انجام میده، مثلا یه بیع فاسدی روی اون عمل، انگار کلم یکون شیئا مذکورا، انگار مثلا عقد فضولی در کار نیست. عرض محضرتون که ولی این کارها رو در حالی انجام میده که از عقد فضولی اطلاعی ندارد، خبر نداره که عقد فضولی شده. درسته این فعل او با عقد فضولی نمی سازه ولی خب اصلا او خبر نداره عقد فضولی شده. آیا در این صورت هم ما بگیم اینجور تصرفات و اقداماتی که اون میکنه اینم رد و فسق عقد فضولی به شمار میاد؟ جناب شیخ میفرمان که ظاهر این است که اینطور تصرفات و اقدامات رد و فسخ عقد فضولی به شمار نمیاد. بعد تشبیه و تنظیر معکوس میکند شیخ انصاری، به نحو معکوس تنظیر میکنه به موردی که مرد طلاق رو انکار میکنه، مردی طلاق رو انکار میکنه ولو در صورتی که اساساً التفاتی هم به وقوع طلاق نداشته باشه، مثلا حواسش نیست که طلاق داده بوده زنش رو، گرفتار زندگیه که، یا مثلا شاید متعدده نمیدونه کدومه چه اوضاع خیلی به هم ریخته از وقتی که نا میگن تو مثلا فرض کن که سکینه خانم طلاق دادی، مثلا اما از که میگه نه من طلاق داده واقعا نه من طلاق ندادم، مثلا بگو بیاد مثلا مبارکتون که حالا بر تقدیر، خب این انکار میکنه. خب ولو در صورتی که اساسا التفاتی هم به وقوع طلاق نداشته باشه، لکن فقها همین انکار طلاق رو رجوع در نظر گرفتن، گفتن خب بس دیگه طلاق تموم شد، از مسئله که خودش رجوعه، طلاق رجعی بوده دیگه، اینم خودش رجوع هست. از مسئله که در واقع جناب شیخ اعظم انصاری با ذکر این مثال میخوان بگن که مسئله رد مثل این مورد نیست، مثال معکوسه، میخوان بگن مسئله رد عقد فضولی مثل این مورد نیست، در این مورد ولو مع عدم الالتفات، مع عدم الالتفات بازم این بفرمایید که رد حساب میشه و رجوع حساب میشه، یعنی اصلا رد نه رجوع حساب میشه، اما در اونجا نه، مع عدم الالتفات ما بگیم که رد به حساب نمیاد. خب این تا اینجا بیان شیخ اعظم انصاری تمام شد، بله انتها کلامه رفع مقامه. حالا بریم سراغ حاشیه. جناب سید یزدی صاحب العروه در حاشیه بر مکاسب به این مطلب ایشون اشکال کرده، ایشون فرموده که حکم دمد رجوع در طلاق جنبه تعبدی داره. آقا جان ما وجود دلیل خاص داریم، دلیل خاص داریم، عرض نظرتون که به خاطر ورود روایتی است در این مورد، وگرنه رجوع یه عمل قصدیه نه فهری، انقصدن باید باشد، رجوع باشد و خود رجوع این انقصدن باید باشد، عمل قصدیه نه عمل قهری. خب فلذا نیازمند قصد، محتاج قصد و با عدم التفات به وقوع طلاق ملائمت و سازگاری نداره، و اگر نبود اون دلیل خاص و روایت خاصی که اینجا هست، ما حتی همینجا میگفتیم که نه خیر، این انکار طلاق چون مع عدم الالتفات هستش ارزشی نداره و رجوع به حساب نمیاد، یعنی شخص باید کاملا متوجه باشه که همسرش رو به صورت رجعی طلاق داده، بعد با التفات و قصد یه عملی انجام بده که این عمل نوعی رجوع به شمار بیاد، ولو اون که اصل طلاق رو هم انکار بکنه یا نکنه فرقی نمیکنه، باید با التفات و قصد این کارو بکنه. حالا یه راهش نیست که انکار کنه طلاق رو، ها طلاق داده ها، میدونم طلاق داده، خبرم داره، ولی چه طلاق در کار نبوده، یعنی عمدن ملتفتن انقصدن این کار میکنن. حالا آقایون که خیلی دامنش گستر است، یه بحثیه، مثلا مردی که زنش رو طلاق رجعی بده بعد کتکش میزنه، مثلا که آقایون مثلا همین کتک رجوعه، از مطر مبارکه این کتاب کن وقتی میزنتش، زن مردمو که نمیزنن که، خدا نگه زن خودشه دیگه، از مطر که با هم دیگه درگیر میشن، بعد بکشنی به تقدیر. بله اگر هم ما بگیم که در این مورد فقها فتوا دادن، این فتوا تعبد محضه به خاطر دلیل خاص و وجود نص خاص است که اینجا داریم، از محضر مبارکتون که، و مطلب تمام هست. خب یه توضیح دیگه من بدم، حالا که وقتی اون برکت کردید دو سه دقیقه دیگه وقت داریم، یه توضیح دیگه هم اینجا بدم، و اون این که بر اساس روایت حتی اگر زن بیانه اقامه بکنه، یعنی عدلین، دو تا شاهد عادل بیاره و با بیانه طلاقش رو ثابت کنه که آقا اینم دو تا شاهد بودن اونجا واقعا منو طلاق داده، از مثلا که باز هم قول مرد مقدمه، قول مرد مقدم هست. چرا؟ چون نوعی رجوعه، به خاطر رجوع بودنش مقدمه، در واقع اون بیانه چی رو ثابت میکنه؟ اینکه طلاق رجعی واقع شده، واقع شده باشه، این در رجوع میکنه تمام شد، از مثلا که، و این فقط به خاطر روایته، یعنی اگر روایت نبود ما از مسئلتون که. خب پس در حقیقت سید یزدی تفاوت مسئله رد با رجوع رو نپذیرفته و این مثال گفته مثال مناسبی نبوده، چون هر دوی اینها التفات رو لازم داره، قصد رو لازم داره، و اگر در باب طلاق گفتیم تعبد محضه، اگر نه خلاف قواعده. خب حالا ما بریم محضر سید یزدی و عرض بکنیم که شاید اگر در لغت یه مقدار دقت بشه معلوم بشود که نه اینطور نیست، مطلب به این شکل نیست. ببینید یه نکته لغوی وجود داره و اون این که فعل رد که فعل متعدیه. مثلا میگیم رد المالکو العقد عقد الفضولی، چون الفضولی هم فاعل دیگر، مثلا مضاف مضاف عقد الفضولی، رد المالکو عقد الفضولی، این متعدیه مفعول میگیره. اب مثلا تو که در اینجا عرفن قصد و غرض فاعل شرط، قصد و غرض فاعل شرطه، لذا در مورد رد وجود قصد که اونم متوقف بر التفات شرط. در رد عقد فضولی خود کلمه رد اساسا لغتا یه همچین دلالتی هست، عرفان یه همچین دلالت داره که التفات یعنی قصد میخواد، وقتی قصد هم خواست التفات لازم داره دیگه، چون تا ملتفت نباشی که قصد میکنی ها. اما فعل رجعه که یک فعل لازم هستش و مفعول نمیگیره، این در مورد فعل لازم در عرف لغت عربی قصد و غرض شرط نیست. و اگر فعل لازم در مورد کاری که بدون قصد و غرض انجام بشه به کار بره صحیحه. ما نمیخوایم بگیم فعل لازم با قصد و غرض جمع نمیشود، نه ما نتون جمع نیست، میتونه فعل لازم باشه قصد و غرض هم داشته باشه، لکن فعل لازم رو کسی به کار ببرد در موردی که قصد و غرضی در کار نیست. از منظر محکم که این به لحاظ استعمالات عربی ما میگیم کاملا صحیحه و بدون اشکال هست. لذا امام علیه السلام درباره رجوع که فعل لازم هستش اونجا التفات به اصل طلاق و قصد رجوع رو شرط ندونستن و نفس انکار طلاق ولو با عدم الالتفات رو در رجوع کافی دونستن، اما در رد اینطور نیست. خب حالا اگر شما این رو بپذیرید، در اینجا یه دقتی صورت گرفت، یه دقت لغوی صورت گرفت، یه دقت بفرمایید که مثلا صرفی صورت گرفت هان، که ما این معنا رو به دست آوردیم. شما اسم این دقت رو میخواد چی بذارید؟ اگر اسم این دقت رو میذارید اجتهاد، سلمنا این اجتهاد است، دقت میکنی چه عرض بکنم؟ اگر نه میگید دقت که اجتهاد که این نیست که، یعنی شما خودتون استنباط نکردید که، فقط یه مقدار مطالعه کردید، یعنی کتب صرفی رو رفتید مطالعه کردید، مطلب که اونا گفته بودن شما مطالعه کردید. پس اینجا اختلاف نظر این بزرگان بین سگیدی یزدی فرق بفرمایید، والا ما نمیدونیم دقیقا شیخ اعظم انصاری چی مد نظرشون بوده، ولی به هر حال بین نظر سگیدی یزدی و نظری که مقابلش بخواد قرار بگیره، در بحث دقت به یک نکته ادبی و عدم دقت، دقت فرق چارش کنم، و در مجموع هم به تقلید برمیگرده، یعنی ما داریم از خدا با تقلید میکنیم. ادبا اینجا به ما دارن خبر میدن که ما رفتیم بررسی کردیم در لغت عربی همچین فرقی وجود دارد. پس ما فی الجمله این رو بپذیریم که تقلید در باب ادبیات عرب و رجال مانعی ندارد، اما مرادمون از تقلید در رجال به شکل خاص تقلید در اون جهتی است که وثاقت و عدم وثاقت راوی رو به نحو جزئی و موردی میخواد تعیین بکنید، اونجا رو ما میگیم که مانعی ندارد. برخی هم از باب انسداد همینو مطرح کردن، برخی عازم اینو مطرح کردن که اصلا طریق تعدیل و توثیق و تضعیف روات برای ما به نحو محسوس که منسده، ما راهی نداریم الا این که از همین کتب بفرمایید که رجالی استفاده کنیم. تتمه بحث باشد بر جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.